ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در چهارمین شب از خرداد ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن خبرهای تازه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با برنامه‌های متنوعی که همکارانم تهیه کردند. و مثل همیشه این برنامه زنده رو با خبر شروع میکنیم. مینا بهارمست در استودیوس.
سلام شنوندگان عزیز. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در واکنش به سخنان وزیر دفاع آمریکا گفته است که نیروهای عراقی ظرف چند روز شهر رمادی را از داعش پس خواهند گرفت. آقای عبادی به شبکه جهانی بی بی سی گفت که فقط بخش کوچکی از رمادی در استان سنی نشین انبار به دست داعش افتاده و نیروهای عراقی در بیرون شهر پیشروی کرده و مناطقی را پس گرفتند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه گفته بود که عقب نشینی ارتش عراق از رمادی نشانه بیمیلی آن برای جنگیدن است. در همین حال ماری حرف سخنگوی کاخ سفید میگوید جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با حیدر عبادی بر تعهد آمریکا برای کمک به عراق در جنگ با داعش تاکید کرده است. نیروی اطلاع به رهبری آمریکا از انجام 35 حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش از روز یکشنبه تا کنون در سوریه و عراق خبر داده است. بر اساس این اطلاعیه 10 مورد این حملات در سوریه در نزدیکی حسکه انجام شده و بقیه در عراق در حوالی بغداد، بیجی، فلوجه و موصل بوده است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نوشتن متن توافق نهایی از فردا سه‌شنبه در وین از سر گرفته می‌شود. به گزارش تلویزیون ایران این دور مذاکرات نیز با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به نمایندگی از طرف کشورهای 5 به علاوه 1 برگزار می‌شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت. عباس عراقچی در پایان مذاکرات هفته گذشته در وین گفت که مذاکرات به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می رود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا 30 ماه ژوئن 10 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است دولت محمود احمدی نژاد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داد با دانشمندان هسته‌ای ایران دیدار و مصاحبه کنند و بازرسان آژانس از اماکن و مراکز مربوطه هم بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای ظریف روز دوشنبه در عین حال موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران را مسئله کناری و فرعی که ارتباطی با اصل مذاکرات هسته‌ای ندارد خواند. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس پس از حضور جواد ظریف و عباس عراقچی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه به نقل از آنها گفته بودند که ایران بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای‌اش را مطابق پروتکل الحاقی پذیرفته است. این نمایندگان انتقادهای شدید را متوجه آقای ظریف کرده بودند و گزارش‌ها و فیلم‌های نیز از جر و بحث دو طرف انتشار یافته. عباس عراقچی پذیرفتن بازرسی از مراکز نظامی را تکذیب کرده است. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد 85% تماسگیران با خط اورژانس آن زنان بودند. حبیب الله مسعودی فرید به خبرگزاری مهر گفته است بیشترین مشکلاتی که در تماس با خط 123 اورژانس در سراسر کشور مطرح شده مربوط به کودک آزاری، همسر آزاری و خشونت خانگی بوده است. آقای مسعودی فرید افزوده که در سال 93 بیش از 650,000 تماس با این خط گرفته شده که حاکی از آن است که اطلاع رسانی در مورد این خط سبب افزایش آگاهی مردم شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران خبرهای منتشر شده درباره بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی فرزند او و همچنین فرزند محمد باقر قالیباف شهردار تهران را به شدت تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه گفت به هیچ وجه از اسماعیل احمدی مقدم تحقیق نشده است و این گزارش‌ها را شایعاتی که قابل پیگیری است خواند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز سه‌شنبه در گزارش علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم را از فرماندهی نیروی انتظامی کشف یک فساد مالی 1200 میلیارد تومانی در بنیاد تعاون این نیرو ذکر کرده و از بازداشت یکی از اعضای خانواده آقای احمدی مقدم خبر داده بود. و یهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل به جرم فساد مالی به 8 ماه حبس محکوم شد. آقای اولمرت به دریافت غیرقانونی پول از موریس تالانسکی یک بازرگان آمریکایی متهم شده بود. اهید اولمرت سال گذشته نیز به اتهام فساد مالی در پرونده‌های دیگری به 6 سال حبس محکوم شده بود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در دوشنبه شب همچنان در مجله شبانگاهی با شما هستیم. نخست وزیر اسرائیل به جرم فساد مالی به 8 ماه حبس محکوم شد.
سال اولاً گفته بودن که آقای اولمرت بیگناه هستش، ولی بعد از اینکه دستیار اول ایشون که یکی از شاهدای اصلی بود موضع خودش رو عوض، دادگاه دوباره ایشون رو محاکمه کرد.
و احتمال کمبود برق و خاموشی در فصل تابستان در ایران. همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و با خبرهایی از یمن شروع میکنیم که همچنان درگیری‌ها در این کشور ادامه داره بین حوثی‌ها و نیروهای ائتلاف عربستان. ایلیا جزائری همکارم از منطقه با ماست که این اخبار رو پیگیری کرده. در حال حاضر حملات هوایی در چه وضعیتی هست و اونطور که خبرها نشون میده همچنان درگیری‌ها در شمال جنوب ادامه داره؟
بله، آزاد حملات هوایی که به قوت خودش باقی هست همچنان ادامه داره. ساعتی پیش جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی خانه فرزند علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن رو در صنعا بمباران کردن و این خانه به طور کامل منهدم شد، اما خبری از خسارت‌های احتمالی هنوز منتشر نشده. البته بعید هست کسی که در این منزل وجود داشته، اما به هر حال هدف قرار دادن این منزل نشان دهنده یک موضع هست از سوی نیروهای ائتلاف. بمباران‌های هم در شمال و جنوب در استان سعد شاهد بودیم توسط جنگنده ائتلاف و در جنوب منطقه عدن و همچنین در تعز، اما در روزی که گذشت عمده تحولات بر روی زمین بود در استان زالع و مرکز اون شهر زالع. جنگجویان هوادار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن تونستن حوثی ها رو از این شهر و این استان به طور تقریبی کاملا خارج کنن. شهر زالع به طور کامل الان از وجود حوثی ها، از حضور حوثی ها پاکسازی شده. تلفات زیادی دادن در نبرد زالع حوثی ها، فقط چند پایگاه نظامی در استان زالع هنوز در دست اونهاست. اما در تعز وضعیت کمی متفاوت بود. این حوثی ها بودن که توانستن چند گروه مخالف خودش رو از بعضی از مناطق نظامی خارج کنن و در استان جنوبی تعز پیشروی هایی داشته باشن، از اگرچه گزارش ها که از اون هست که در این عملیات تلفاتی هم داشتن.
ایلیا، تلاش های بین المللی در چه وضعیتی هست؟ تلاش هایی که نماینده سازمان ملل در ریاض در حال انجام بود به کجا رسید؟ اصولا واکنش های بین المللی چه هست به شرایط فعلی یمن؟
اسماعیل ولدالشیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن در ریاض داره با طرفهای یمنی که در این شهر پایتخت عربستان سعودی حاضر هستن گفتگو میکنه. برای زمین چینی برای کنفرانسی که قرار هست در ژنو برگزار بشه بر سر اوضاع یمن، اما این کنفرانس که قرار بود 28 مه یعنی سه روز دیگه برگزار بشه به تعویق افتاد. دلیل این تعویق هم این هست که عبدالرب منصور هادی اعلام کرده در شرط فعلی شرکت نمیکنه. سازمان ملل متحد میخواد دو طرف اصلی حتما باشن در این کنفرانس، یکی حوثی ها و طرف دیگه دولت عبدالرب منصور هادی. اما عبدالرب منصور هادی گفته اولا دولتش آماده نیست برای حضور و بعد هم شرط حضور و گفتگو با حوثی ها اجرای توافقنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره یمن هست. این قطعا از حوثی ها میخواد اسلحه رو زمین بگذارن و از شهرها خارج بشن. خب چیزی هست که حوثی ها تا اینجا نپذیرفتن و مشخص نیست که آیا بپذیرن یا نه، چرا که اونها میگن تا وقتی که حملات هوایی ائتلاف عربی ادامه پیدا کنه اونها هم شرط و شروطی دارن که برای حضور در کنفرانس.
ایلیا، میتونه خیلی کوتاه و خلاصه بگی که وضعیت کمک های بشر دوستانه که اعلام شده بود به شکل جدید محموله ها در راه هستن در چه وضعیتی است؟
محموله های جدیدی امروز رسیده به عدن در جنوب یمن. محموله 460 تنی حامل دارو و غذا، گفته میشه این محموله از امارات متحده عربی است.
خیلی متشکرم از ایلیا جزائری همکار من از منطقه روی خط تلفن ما بود. آخرین اخبار یمن رو با او پیگیری کردیم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
نخست وزیر پیشین اسرائیل روز دوشنبه به جرم فساد مالی به 8 ماه حبس محکوم شد. او به دریافت رشوه نقد از یک بازرگان آمریکایی متهم شده. اهود اولمرت سال پیش هم به اتهام فساد مالی در پرونده‌های دیگری به 6 سال حبس محکوم شده بود. در سال 2009 میلادی، حدود 6 سال پیش، او در پی افشا شدن پرونده‌های مرتبط با فساد مالی و دریافت رشوه از مقام نخست وزیری استعفا داد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر شد. حسین قویمی در گفتگوی با مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل، درباره پرونده فساد مالی اهود اولمرت پرسیده.
پارسال آقای اهود اولمرت نخست وزیر اسبق اسرائیل به 6 سال زندان محکوم شد به خاطر دریافت رشوه و امروز 8 ماه اضافه شد به طول زمانی که ایشون در زندان خواهند بود. چرا؟ چون الان شواهد جدیدی رو پیدا کردن که ایشون هم در زمانی که شهردار شهر اورشلیم بوده کلاهبرداری هم کرده و نقض اعتماد. و باید فراموش نکنیم که پارسال اولا گفته بودن که آقای اولمرت بیگناه هستش، ولی بعد از این که دستیار اول ایشون که یکی از شاهدای اصلی بود موضع خودش رو عوض کرد و علیه آقای اهود اولمرت شهادت داد، دادگاه دوباره ایشون رو محاکمه کرد و در محاکمه جدید دیدیم که الان در مجموع ایشون 6 سال و 8 ماه رو در زندان خواهند بود.
همونطور که اشاره کردین آقای جاودانفر، ایشان سال گذشته به 6 سال حبس محکوم شدند. آیا حالا با وضعیت کنونی پرونده فساد مالی ایشون آقای اولمرت میتونه تقاضای تجدید نظر بکنه؟
احتمالش وجود داره که آقای اولمرت تقاضای تجدید نظر بکنه. بایستیم ببینیم. احتمال زیاد هستش که ایشون این تقاضا رو بکنن و حق ایشون هم هستش، هر کسی که در دیوان قضایی اسرائیل هر کسی حقش هستش که تقاضای تجدید نظر بکنه.
رئیس جمهوری پیشین اسرائیل موچه کتساف که ایرانی الاصل هم هست به جرم تجاوز جنسی اکنون زندانیه و حالا اهود اولمرت نخست وزیر پیشین محکوم میشه. در مورد سیستم قضایی اسرائیل اگه میشه توضیح بدین که چطوره که مقام‌های عالی رتبه در این کشور محاکمه و زندانی میشن؟
البته بحث اشاره می‌کنم که وزیر دارایی اسبق اسرائیل هم در زندان بود و ما یک وزیر کشور اسبق هم داشتیم که ایشون هم مدتی از زندان گذروندن. در اسرائیل سیستم قضایی اسرائیل سیستم مستقلی هستش، کاملا از دولت و سیاست جدا هستش و در این کشور تمام شهروندان، حالا چه بخوان سیاستمدار باشن یا چه بخوان شهروند معمولی باشن، برابر هستن در جلوی قانون. و در این کشور بسیار مهم هستش که سیاستمداران جوابگوی مردم باشن اولا و دوما که با صداقت رفتار بکنن. و سیستم قضایی اسرائیل تعلیم ما نشون داره که به خاطر اینکه سیستم دموکراسی هستش و به مردم جوابگو هستش، تا الان کسایی که کار جرم کردن، سیاستمدارای ارشد، آنها به زندان رفتن، به زندان و به احتمال زیاد به زندان خواهند رفت. و فکر نکنم که آقای اهود اولمرت آخرین نفری باشه که دیوان قضایی اسرائیل بخواد ایشون رو قضاوت بکنه. و این یک پرچم قرمز هستش به هر سیاستمدار اسرائیلی که پولی که دریافت میکنه از مال مردم، پول مردم هستش، کشور به مردم تعلق داره و اگر اونها بخواد سوء استفاده بکنن مجازات خواهند شد.
حسین قویمی از رادیو فردا با مئیر جاودانفر گفتگو میکرد، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل. درباره این شنیدید که نخست وزیر پیشین اسرائیل به جرم فساد مالی به 8 ماه حبس محکوم شده. جزئیات بیشتر رو میتونید در سایت ما در همین زمینه دنبال کنید، radiofarda.com.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که روز دوشنبه دولت ایران و عراق سخنان وزیر دفاع آمریکا رو در مورد دلایل سقوط شهر رمادی و پیشروی جنگجویان خلافت اسلامی در عراق رد کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته که سقوط شهر رمادی به دست حکومت اسلامی ناشی از نداشتن اراده برای جنگیدن در سربازان ارتش عراقه. اما رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا هم گفته ایالات متحده آمریکا از استراتژی مقابله با خلافت اسلامی برخوردار نیست. گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم.
روز دوشنبه خبرگزاری ها سخنان مقام های دو دولت ایران و عراق را بازتاب دادند که جملگی انتقاد و دلایل وزیر دفاع آمریکا در سقوط شهر رمادی عراق به دست جنگجویان حکومت اسلامی را مردود دانستند. در بغداد سعید الحدیثی سخنگوی نخست وزیر عراق مدعی شد که اطلاعات وزیر دفاع آمریکا در این زمینه نادرست بوده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون بی بی سی اظهار داشت که اگرچه حکومت اسلامی در پیکار رمادی برنده شد ولی این به مفهوم پیروزی آنها نیست. او گفت آنها توجه خود را به چندین جبهه متمرکز کردند و در تمام به جبهه ها شکست خورده اند و اشغال رمادی هم پیروزی محسوب نمی شود. ولی خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید که فرار و عقب نشینی نیروهای عراقی از جبهه های جنگ دولت ها را در گوشه و کنار جهان با این پرسش روبرو ساخته که چگونه می توان به چنین سربازانی در جنگ با حکومت اسلامی متکی بود. از طرفی خبرگزاری رویترز سخنان قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را بازتاب داده که گفته است امروزه به جز ایران هیچ کس قدرت مقابله با پدیده خطرناک گروه حکومت اسلامی یا داعش را ندارد. آقای سلیمانی شامگاه یک شنبه سوم خرداد ماه جاری رویدادهای منطقه را یک بحران مذهبی نامیده که به گفته او در تاریخ اسلام سابقه نداشته است. فرمانده نیروهای قدس در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که آمریکا اراده مقابله با داعش را ندارد. ولی اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پیشروی جنگجویان حکومت اسلامی را نبود اراده در میان سربازان عراقی می‌داند. What apparently happened was that the Iraqi forces just showed no will to fight. آقای کارتر روز یک شنبه به شبکه CNN گفت آنچه در رمادی روی داد به دلیل نبود اراده به مقابله در میان سربازان عراقی بود. تعداد آنها کمتر از نیروهای دشمن نبود، برعکس ارتش عراق از حیث تعداد نفرات و افراد داعش برتری داشتند. با این حال از جنگ و مقابله باز ماندند و صحنه را ترک گفتند. اشتون کارتر افسود می توان به عراقی ها آموزش و تسلیحات جنگی داد ولی نمی توان به آنها اراده جنگیدن بخشید. در واشنگتن اگرچه برخی از تحلیلگران و سیاست پیشگان با برداشت وزیر دفاع آمریکا هم رأی و موافقند ولی انتقادها ایرانیز متوجه دولت باراک اوباما می کنند. از جمله سناتور جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا میگوید که ایالات متحده در مبارزه با حکومت اسلامی هیچ گونه استراتژی ندارد. سناتور مکین روز یکشنبه در گفتگو با شبکه CBS با اشاره به کشتار مردم غیر نظامی در پالمیر سوریه اظهار داشت در چنین شرایطی رئیس جمهوری آمریکا از تغییرات جوی صحبت میکند. جان مکین همچنین گفت که برنده پیکار کنونی نه داعش که ایران است که چهار کشور را در آن واحد کنترل می کند. در همین حال مک ثورنبی رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان آمریکا نیز در گفتگو با شبکه ABC اظهار داشت که دولت آمریکا دست و بال خود را در عراق از چندین جهت بسته است. آقای ثورنبی دولت عراق را نیز به خودداری از کمک رسانی به رزمندگان کرد و سنی متهم کرد. از طرفی شبکه فاکس نیوز روز دوشنبه از قول اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگره گزارش داد که استراتژی دولت اوباما در مقابل با حکومت اسلامی در بهترین حالت در نوعی بیطرفی خلاصه می شود. از جمله نمایندگان دموکرات کالیفرنیا و هاوایی در کنگره در این زمینه اظهار عقیده کردند که پیشروی های حکومت اسلامی پس از اشغال رمادی قابل پیش بینی بود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما بشنویم از معاون وزیر امور خارجه ایران که بعد از تماس‌های تلفنی مکرر با همتایان روسیش برای دومین بار از آغاز سال جاری خورشیدی به مسکو سفر کرده. رایزنی در مورد تحولات منطقه و مبارزه با خلافت اسلامی هدف او از این دیدار اعلام شده. به گفته دیپلمات‌های روس و ایرانی دو کشور دیدگاه‌های نزدیک و مشترکی در قبال اکثر چالش‌های خاورمیانه دارند. آنا رایسکایا.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران راهی مسکو شد و قرار است با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه پیرامون تحولات منطقه رایزنی کند. به گزارش ایرنا، مذاکره درباره یمن، سوریه و عراق از محورهای اصلی این دور از گفتگوهای مسکو و تهران است. از زمان تشدید مناقشه یمن، رایزنی دیپلمات‌های روس و ایرانی به طور چشمگیر افزایش یافته و دیپلمات‌های دو کشور میگویند پیرامون این بحران هم نظرند، مخالف مداخله نظامی خارجی و خواهان گفتگوی ملی در یمن هستند. روسیه و ایران همچنین از حامیان اصلی بین المللی بشار اسد در سوریه اند. الکسی پیلکو، کارشناس امور بین الملل در دانشگاه مسکو میگوید اشتراک دیدگاه ها پیرامون مسائل منطقی زمینه اصلی همگرایی مسکو و تهران است.
با توجه به تحولات اخیر منطقه که با چالش های بی سابقه روبروست و با در نظر گرفتن اختلاف ها میان روسیه و غرب، هماهنگی گام های مسکو و تهران ضروری تر از گذشته شده. برای مسکو مهم است در خاورمیانه تکیه‌گاه داشته باشد، به ویژه که سوریه دیگر نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. برای ایران حمایت روسیه مهم است، به ویژه که همچنان نتوانسته اعتماد کافی قدرت‌های غربی را به دست آورد. اما منافع و علایق ملی دو کشور ایجاب می‌کند که بحران‌های منطقه خاموش شود و این هدف سازگار با منافع جامعه جهانی نیز هست.
اخیراً تماس‌های دیپلماتیک روسیه با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت خاورمیانه افزایش یافته. در پی سفر جان کری، وزیر خارجه آمریکا به روسیه، که طی آن مناقشات خاورمیانه در کنار بحران اوکراین موضوع اصلی رایزنی‌ها بود، دانیل روبینستین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه، برای دیدار با میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، به مسکو سفر کرد. شنبه گذشته بوگدانوف در جلسه بریکس، سازمان قدرت‌های اقتصادی نوظهور نیز شرکت کرد، که طی آن همتایان وی از چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی با صدور بیانیه پیرامون خاورمیانه و شمال آفریقا از ابتکار جدید مسکو برای بررسی دلایل تشدید مناقشات این منطقه در سازمان ملل حمایت کردند. همچنین در هفته گذشته رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر عراق دیدار کرد و وزیر خارجه روسیه میزبان همتای خود از عمان بود. سیمون بگدسارف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید که بهترین شرایط برای ارتقای موقعیت منطقه‌ای روسیه فراهم شده.
идёт большая война шиито-суннитская локально, но она идёт во всём Ближнем Востоке.
در رویاروی بزرگ شیعه و سنی روسیه در تلاش است بی‌طرفانه عمل کند. در حالی که استراتژی آمریکا در خاورمیانه شکست خورده، روسیه فرصت یافته تا نفوذ خود را افزایش دهد، به ویژه که برخلاف آمریکا با تمام گروه‌های سیاسی در تماس است، از حماس گرفته تا مصر و ایران. حمایت از بشار اسد به همگرایی مسکو و تهران بسیار کمک کرده، اما این همگرایی همپیمانی نیست، بلکه اتحاد تاکتیکی است. اخیراً تماس‌های دیپلماتیک ما با کشورهای سنی نیز افزایش یافته و می‌خواهیم در روابطمان در خاورمیانه تعادل را حفظ کنیم.
ما می‌خواهیم показати равновесие, что какой-то баланс.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که یکی از مسائل کلیدی رایزنی‌های دیپلماتیک روسیه و ایران مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، به ویژه با توجه به پیشرفت اخیر خلافات اسلامی است. ایران جزء ائتلاف بین‌المللی ضد داعش نیست، اما از فعال‌ترین کشورها در رویارویی با این گروه به شمار می‌رود. روسیه نیز دولت اسلامی را یکی از تهدیدهای اصلی برای امنیت خود می‌داند. دوشنبه در پایتخت تاجیکستان، سران امنیتی کشورهای همسود پس شوروی راه‌های مبارزه با داعش، از جمله امکان برگزاری عملیات مشترک علیه خطرات احتمالی ناشی از این گروه را بررسی می‌کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم در 22 و 23 دقیقه تهران. غلام حسین محسنی ژی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در نشست هفتگی خودش با خبرنگاران از صدور حکم قضایی قطعی در چند پرونده مربوط به فساد مالی در کشور خبر داد. غلام حسین محسنی ژی همینطور بازداشت فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران را در ارتباط با یک پرونده مالی تکذیب کرد. رضا جمالی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه از صدور کیفرخواست برای بابک زنجانی خبر داد و گفت که پرونده او برای بررسی اتهامات به دادگاه ارسال شده است. بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر، با اتهامات متعدد مالی روبروست و از دی ماه سال 92 در زندان به سر می‌برد. معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین از قطعی شدن محکومیت 10 نفر از متهمان پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی خبر داد. در شهریور سال 90 مقامات قضایی ایران از کشف اختلاس 3000 میلیارد تومانی در چند بانک کشور خبر دادند و سرانجام متهم اول این پرونده مه آفرید امیر خسروی در خرداد سال گذشته اعدام شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین درباره مطالب مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی و فرزند محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، به اتهام فساد مالی را رد کرد و گفت کسانی که این خبرها را منتشر کردند از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار می گیرند. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای خود به پرونده 2 تن از اتباع آمریکایی زندانی در ایران پرداخت و گفت که اتهام جاسوسی آنها قطعی است و هر دو در حال تحمل کیفر خود هستند. آقای اژه‌ای از محاکمه قریب الوقوع 1 تبعه دیگر آمریکا خبر داد. امیر میرزایی حکمتی و جیسون رضاییان، آمریکاییان ایرانی تبار، به ترتیب در سال 90 و 93 به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران در بازداشت به سر می‌برند. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان گفت که اتفاق جدیدی در این پرونده رخ داده و در این ارتباط 1 نفر به عنوان مظنون دستگیر شده است. به گفته آقای اژه‌ای فرد بازداشت شده در رابطه با موضوع دیگری دستگیر شده اما قرائنی به دست آمده که ممکن است وی با اسیدپاشی‌ها در ارتباط باشد. چند مورد اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان در پاییز سال گذشته موجی از تجمع‌های اعتراضی در تهران و اصفهان را به همراه داشت. به رغم گذشت 7 ماه از این حادثه هنوز هیچ یک از مقامات قضایی و انتظامی ایران به طور رسمی عاملان و یا آمران این حملات را معرفی نکردند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. روز دوشنبه 4 خرداد ماه خبرگزاری ایسنا به نقل از هوشنگ فلاحیان معاون وزیر نیرو از احتمال کمبود برق و خاموشی در فصل تابستان خبر داد. این مقام وزارت نیرو خواستار این شده که مردم در مصرف برق 10% صرفه‌جویی کنند. معاون وزیر نیرو ایران گفته با توجه به مشکل عدم بارندگی و دسترسی نداشتن بعضی نیروگاه‌ها به آب، خاموشی امری طبیعی است. از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، هوشنگ فلاحیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، از احتمال خاموشی برق در تابستان امسال خبر داده و گفته است در صورت این خاموشی صورت نمی‌گیرد که به گفته او مردم در مصرف برق 10% صرفه‌جویی کنند. او با اشاره به نبود بارندگی مناسب و عدم دسترسی برخی نیروگاه‌ها به آب مورد نیاز برای تولید برق، بروز خاموشی را امری طبیعی عنوان کرده است. معاون وزیر نیرو همچنین گفته است که در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق در ایران 73109 مگاوات است و در صورتی که ترکمنستان و ارمنستان که به گفته او بیشترین سهم را از صادرات برق در ایران دارند، حد اکثر برق را به ایران بدهند، به این میزان 650 مگاوات برق وارداتی نیز افزوده می شود. هفته یه گذشته 29 اردیبهشت به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا مهرداد، مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت توانیر، اعلام کرد که در تابستان سال جاری 300 ساعت کمبود تولید برق در ایران وجود خواهد داشت. او همچنین گفت که به دلیل کمبود آب، تولید برق در برخی نیروگاه‌های ایران کاهش یافته است. او در این مورد از نیروگاه اصفهان یاد کرده که با نصف ظرفیت خود تولید برق می‌کند. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، نادر افشاری، معاون بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان گفته است که به دلیل نبود آب کافی در مخازن سدهای کرخه و مارون، واحدهای نیروگاهی این سدها از مدار خارج و تولید برق نخواهند کرد. پیش از این در فروردین ماه گذشته حمید چیتچیان وزیر نیرو از کاهش 20% حجم و ذخیره آب در سدهای ایران خبر داده، از افزایش 5% مصرف برق در سال گذشته یاد کرده و پیش بینی کرده بود که امسال هم مصرف برق در ایران 5% افزایش یابد. همچنین روز 26 فروردین ماه گذشته رضا زارعی، مدیر کل دفتر مطالعات منابع آب در شرکت مدیریت منابع ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است در حالی که فصل گرما هنوز در راه است، 50 50% ظرفیت سدهای تامین کننده آب نوشیدنی، صنعتی و کشاورزی ایران خالی است. در ایران 159 سد وجود دارد و 15% برق کشور از طریق نیروگاه‌های برق آبی تولید می‌شود. خالی بودن برخی سدها و کاهش ذخیره آب به گفته مسئولان یک چالش جدی در تأمین برق مورد نیاز در تابستان امسال خواهد بود.
شیرین فامیلی گزارش میداد. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روز بر شما خوش.